بسم الله الرحمن الرحیم.
ما در این ده شبی که جلسه داشتیم، در واقع 11 شب که اینجا من دنبالمون ده شبه، راجع به اصحاب امام حسین علیه السلام خدا توفیق داد که نکته هایی رو برداریم و برای دوستان اونجا عرضه داریم. خود من از طرح این بحث اصحاب به طور عموم و طرح برخی از اصحاب مثل حدیب ابن مظاهر، فرد ابن یزید ریاحی، بحث مختلف در باره حضرت امیرکبر علیه السلام و حضرت قاسم ابن حسن و زهیج و برخی از اینها، یه احساس خاصی به هم در این چند روزه بحث داده که گویا که هنوز روی اون ضرورت لطف و عنایت خدا، روی موج لطف و عنایت ماندن از ایستران دارم حرکت میکنم و برام خیلی زیبا و جالب بود و فکر میکنم که جزء توفیقات الهیست. در چند شب قبل یه حد ذهنم رسید که راجب حضرت زینب سلام الله علیها یه مثلا گش از فحص داشته باشم. گشتم تو کتاب ها، دیدم کتاب راجب حضرت زینب، من اون که من داشتم یه کتاب بسیار مختصر بود که مرحوم فیض الاسلام صاحب ترجمه نهج البلاغه نوشته، خاتون دوسرا. خوشبختانه این گروهی که الان اینجا نشستم همه کامپیوتر من هستن، اینا یه کارهایی خودشون برژه امریکاشون یه کارهایی کردن در کامپیوتر، از بهار که کار آدم راحت میکنه برای گشتن دنبال مطالبی در دوره. کل بهار که من گشتم، تو کل بهار میتونم اینجوری بگم که جز همین چیزایی که در مقتلها نقل میکنم چیز جدید تر و مفصل تری من پیدا نکردم. البته کتاب های دیگر رو به صورت نمایش نگاه کردم. یکی از کتاب هایی که خیلی ازش میشه استفاده کرد، شفا و صدور مرحوم میرزا ابوالفضل تهرانی است که در شرح زیارت عاشوراست و اینو توصیه میکنم به دوستان ملا و باسواد، چون که خیلی کتاب عمیقی است، حتما مطالعه بفرمان، اگرچه نثرش نثر این مقداری به اصطلاح قدیمی و مشکل داره. فکر میکردم که برای گفتن مثلا یک شب بیشتر راجع به زینب مطلب نباشه، ولی دو شب صحبت کردیم دیشب و پریشب و واقعش اینه که امروز با اینکه روز شهادت امام سجاد علیه السلام هست، ولی به لحاظ علاقه شدیدی که بین حضرت زینب و حضرت سجاد سلام الله علیه هست، فکر کردم که امروزم نه اون مطالبی که دیشب پریشب گفتم، بلکه بحث سوم حضرت زینب رو، در واقع منبر سوم، گفتگوی سوم حضرت زینب رو داشته باشم و پیشایی نوشتم آماده کردم آوردم. یه نکته ای رو، یعنی دو سه تا نکته رو به عنوان مقدمه به اصطلاح باید توضیح بدم که اگرچه کتاب های مستقلی که در دست ما زدات بعد که فهرست رو نگاه کردم دن کتاب های مستقل رو نوشته شده، ولی متاسفانه توی دست ما نیست. بعضیش توی کشورهای عربی، بیروت، مصر، ایها به اصطلاح سنشده در دست ما کتاب های مستقل، من ظاهر به کسی پیدانه کردن رو نداشتم. اما می شود نکته های بسیار برجسته و حساس رو نسبت به اون حضرت و اون خاتون از لابلای داستان کربلا، واقعی کربلا و خطبه هایی که خود اون حضرت ایجاد فرمودن، از عصر عاشورا به بعد صحبت هایی که شدن، کائناتی که داشتن، کارهایی که انجام دادن، حرکاتی که انجام دادن، میشه نکته های بسیار برجسته و حساسی رو و جالبی رو در تاریخ زندگانی حضرت زینب سلام الله علیها به دست آورد که من یه قسمت کوچیکش رو عرض میکنم. تصادفی نبوده که حضرت زینب همراه امام حسین علیه السلام آمدن کربلا، چون بعضی از افراد که در همراه کاروان بودن که به این شهادت یا شهادت رسیدن بعدن، یا اینکه مثلا از زنها و بچه ها همراه کاروان بودن، اینا به طور اتفاقی بوده، حالا از نظر عرفی میگم به طور اتفاقی بوده، ما از نظر واقعی به خواست خدا بوده، ولی حضرت زینب سلام الله علیها که همراه برادر به کربلا آمدن کاملا مطالعه کرده، پیش بینی شده، دقیق و حساب شده است. دومیش اینه که بیش از اون چه که به عنوان مدخل و اینکه حضرت زینب سلام الله علیها یه سرپرست معمولی حضرت سجاد علیه السلام بوده مطلب ما داریم. یعنی اینجوری عرض کنم، یکی از البته ائمه از پنج سالگی، کمتر از پنج سالگی هم مقام امامت رو دارن، گیرندگی دارن، فرستندگی دارن، اسمت دارن، زمینه دارن، همه این حرفا. ولی با تمام این حرفا امام سجاد علیه السلام از نظر اجتماعی و سیاسی و فیزیکی بدنشون که مریض بودن، خدا حکمت تعلق گرفته بود به خاطر حفظ مقام امامت. یکی از القابی که حضرت زینب سلام الله علیها داشتن هست کفیلت و سجاد، توی روایات آمده رو توی نوشته ها و گفتار ها کفیلت و سجاد. و فقط این رو که پریشب یا دیشب نمیدونم پریشب مثل که اونجا عرض کرده بودن، این روایت رو عرض میکنم که اون رو برشان نیاوردن چون بحث دیشب و پریشب بود. شخصی از راویان مهم آمد خدمت حکیم خاتون، دختر امام جواد و عمه حضرت عسکری علیه السلام، در سال 262، یعنی دو سال پس از شهادت حضرت امام عسکری علیه السلام. اون روایت داره که با حضرت حکیم خاتون من برای حجاب صحبت میکرد، یعنی هم پشت پرده، گفت که امام حسن عسکری علیه السلام به کی وصیت کرده؟ حضرت حکیم خاتون گفتش که به مادرش، به جده، یعنی جده امام عصر. عرض کرد که امام کی؟ فرمود که فرزند امام حسن عسکری علیه السلام. گفت کجا میشه خدمتش رسید؟ گفت المولود و مستورون، مولود پنهانه. گفت این سابقه داره که امامی به زنی ولو از نظر ظاهری وصیت کنه؟ حکیم خاتون فرمود اقتداءً بالحسین ابن علی علیه السلام که وصیت کرد به خواهرش زینب ظاهراً ستراً علی امام علی ابن حسین علیه السلام، ستران علال امام علی ابن حسین علیه السلام به خاطر استتار مقام امامت به حضرت زینب سلام الله علیها وصیت کرد و زینب در واقع ویترین نگهدار مقام امامت بود نسبت به حضرت علی ابن حسین سلام الله علیه. در توی راه از عصر، حالا در شب عاشورا، قبل از عاشورا، توی راه نقش حضرت زینب سلام الله علیها چی بوده؟ واقعش اینه که دقیق قبلش رو خیلی خبر نداریم جز جملاتی که در گفتگوی با امام حسین علیه السلام بحث شده، منتها بعدش رو خبر داریم، زیرا که در داستان حرکت کاروان از کربلا به کوفه، به شام و به مدینه گفتگوهای حضرت زینب سلام الله علیها، چه خطبه‌هاشون و چه گفتگوهای با امام سجاد، چه مناظراتشون با عبیدالله در مجلس عبیدالله، چه مناظراتشون با یزید در مجلس یزید، همه ثبت شده. و از این گفته ها خیلی میشه به اصطلاح مطالبی رو به دست آورد و فهمید. یه چیزایی راجع به حضرت زینب هست که ما باید از حالت مقتل و روزه در باره ایشون، ضمن این که در مقتل و روزه خیلی مطرح هستن، در همه جا مطرح هستن، ولی از حالت مقتل و روزه خود کارو فراتر بذاریم برای اشراف به مقام معنوی، علمی، عبادت، حیا و شخصیت روحانی و ملکوتی حضرت زینب سلام الله علیها. به یک جمله اینجوری بگیم، در یک جمله، که چون اتفاقا یکی از القابی که برای حضرت نوشتن شریکت الحسین است، برای نگهداری دین شریک امام حسین علیه السلامه. یعنی حالا درصدش آدم نمیتونه تعیین کنه، همونطوری که امام حسین علیه السلام با قیامشون با حرکتشون باعث شدن که یک کار عظیمی واقع بشه و اون اینه که کاخ رفیع و زیبای حق به جانب قدس خلفا بشکنه. در فرو پاشوندن این کاخ رفیع قدس و احتیاط حق به جانب خلفا به خصوص شیخین حضرت زینب سلام الله علیها نقش عمده و به سزا داشتن که خب این به سزا صحبت ها همه من گاهی با یک حرکت فیزیکی، گاهی با یک سخنرانی، گاهی با یک فریاد، گاهی با اسکوتو، گاهی با نشستن، گاهی با گریه کردن در طول تاریخ اون چند وقت، اون چند ماه یا اون چند روز حضرت زینب سلام الله علیها پیام خودش رو و پیام آقا خودش رو رسوند. اینم دو تا نکته. نکته سوم که خیلی برای شما مهمه و قدرش رو شاید شما بیشتر از مردم دیگه، جوانهای دیگه میدونید، اثر معاشرت و مباشرت و مصاحبته. ما البته اینو در بحث اصحاب مفصل تکیه کردیم روی واژه اصحاب الحسین، چون خود امام حسین علیه السلام این واژه رو به کار بردن که انی لا اعلم اصحابا اوفا و ابر یا خیرا من اصحابی، عباراتی که دارن تکیه روی مصاحبت، معاشرت، قرب فیزیکی حتی، البته با آمادگی روحی، در آستانه شخصی بودن، تماس داشتن، شنیدن، گفتگو کردن، زیر یک سقف و توی یک خیمه زندگی کردن، مسافرت، حضر، که اینا مسائلی است که خودتون میدونید که انتقال روحیه میشه و این یک قانونی است، هم مربوط به عالم فیزیکه، هم مربوط به عالم متافیزیکه. در فیزیک اثر از جسم مجاور برای مجاور در حرارت، در نور هست که همه شما بهتر از ما میدونید، و در مسائل معنوی هم انتقال روحیه که بهش تو روانشناسی اصل محاکات میگن یه مسئله خیلی مسلمی است. برای خاطر اینکه کسانی که در کنار همدیگه هستن از همدیگه تأثیر میگیرن و تأثیر میپذیرن، وقت از اینجا یه باب خیلی بزرگی باز میشه برای کلی از فصول و سرفصل‌های مهم، یا به قول شما ها ساب دایرکتوری‌های مهم مسائل دین و معلومات دین. زیارت علما، زیارت شهدا، زیارت دانشمندان، دیدن پدر مادر و دعا، مصاحبت، همراهی، نشستن، به صورت عالم نگاه کردن، به صورت در خانه عالم نگاه کردن و این مسائل، زیارت در زمان غیبت، زیارت از دور، زیارت از نزدیک و مسائل نزدیکی، این که خیلی سرفصل‌های زیادی رو به اصطلاح از اینجا باز میشه که مطالب زیاد مهمی داره. روی این اصل من فکر کردم در زندگی به اصطلاح شخصیت هایی که در کنار امام حسین علیه السلام بودن، اونجا هم صحبت کردیم، مثلا از میان همه اصحاب امام حسین 5 نفر بودن که از اصحاب صحابه پیغمبرم بودن، یعنی 5 نفر از پیغمبر تا کربلا بودن که اونجا کشته شد. بنابراین 5 نفر پیغمبر رو دیدن، امیرالمومنین رو دیدن، حضرت زهرا رو دیدن، امام حسن رو دیدن، امام حسین رو دیدن، امام سجاد هم دیدن، یعنی 6 تا معصوم دیدن و در کربلا کشته شدن. و اینایی که جانهای آماده داشتن و روحهای پذیرا داشتن در اثر این مصاحبت، تقرب، قرب فیزیکی، مجاورت و همسایگی، چه تشعشعاتی را از پیغمبر تا امام سجاد علیه السلام از این معصوم گرفتن، دیگه خود شما میتونید حدس بزنید. خود شما میگید که با یه نفر از استادهای من که مثلا متدینه، من 2 روز رفتم شما، 2 روز رفتم مشهد، چقدر برام جالب بود، سازنده بود. میگم بگو. میگه یه چیزایی رو گرفتم که گفتنی نیست. همینطوری هم هست، خیلی از پیام ها زبان نداره، پیام صامته، اما پیام صامتی است که تمام زندگی آدم رو در بر میگیره، که انسان وقتی با بزرگان مسافرت میکنه اینجوری است. و این مسئله درباره 5 تا از شهدای کربلا بوده و برای کسی که خیلی روشن و واضح بوده حضرت زینب الکبری سلام الله علیها. حضرت زینب بنابر اصطلاح تواریخ تحقیق شده سال 5 هجری متولد شده، یعنی 5 الی 6 سال با پیغمبر بوده. وقتی متولد میشه فقط این رو به اصطلاح این روایت رو عرض میکنم که مضمونش رو عرض میکنم. وقتی متولد میشه حضرت زهرا سلام الله علیها که دختر بزرگشه دیگه، اول امام حسن بعد امام حسین و
زینب کبرا که بنا بر برخی از روایات لقب ام کلثوم هم کنیه ام کلثوم برای زینب کبرا هم هست. ام کلثومی که الان معروفه زینب صغرا بهش میگن، ضمن اینکه لقب ام کلثوم رو بهش میگن، یا به حضرت زینب فاطمه الصغرا هم گفتن در مقابل فاطمه الکبرا که مادرش حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها. وقتی حضرت زینب متولد میشه قنداوش رو حضرت زهرا میاره پیش امیرالمومنین پدره که یا امیرالمومنین سم هذه المولوده نامگذاری کن. حضرت میفرماد ما کنت لعصب در رسول الله، من رعایت ادب میکنم و قبل از رسول خدا استوداری نمیکنم، رسول خدا مسافرت بود سم کردم تا رسول خدا مسافرت آمد. قنداغه رو دادن از کردن یا رسول الله سم هذه المولوده فرمود ما اسب طرف به پروردگار خودم سبقت نمیدونم و منتظر میشم جبرئیل نازل شد. خداوند جل جلال به تو سلام میرساند و میگوید که سم هذه المولوده زینب بگذار. بنابراین نام از طرف خدا آمده و این مولوده است که خداوند نام او رو گذاشته. بعدم جبرئیل امین همونجا راجع به آینده و مصیبت و مصیبت کشی حضرت زینب و اینکه در داستان کربلا خواهد بود و اسیر خواهد شد و رئیس کاروان خواهد بود اونجا مطالبی داره که اون حدیث رو نمیخوام بگم. نویسندگان چون ما در این حالی که کتاب مستقل راجع به حضرت زینب کم داریم، چون نام زینب سلام الله علیها در کربلا میدرخشه، نویسندگان اهل تسنن تشیع دیگران تاریخ نویسان اونایی که راجع به رجال و نساء الاعلام نوشتن مثل مثلا زرکلی و اینا نوعا در اسم زینب فرستن زینب بنت علی مطلب دارن و مطالبی رو آوردن که من یک دو تا از اینها رو عرض میکنم و به صدا دو سه تا روایت. ابن عسیر کتابی نوشته به نام استرغابه شیران بیشه در زندگی فی حیات صحابه که معروف از کتاب های رفرنس و مأخذ درجه اول خیلی معروف بود. در اونجا میگوید که وکانت زینب و امرأتن عاقلتن لبیبه. توجه کنید که ابن عسیر استرغابه کامل تا به اصطلاح معروف الکامل و فی تاریخ که از مآخذ درجه اول اهل تسنن ما هم ازشون استفاده میکنیم، اگر چه مطالب انحرافی هم بسیار داره ولی به هر حال تاریخ اسلام. کانه امرأتن عاقلتن لبیبه زوجها ابوها علیون رضی الله عنها، اون میگه رضی الله عنها من عبدالله ابن اخیه جعفر، از عبدالله جعفر که پسر برادرش بود، یعنی او با پسر عمویش ازدواج کرد. فولدت له علیاً و اوناً الاخبر و عباساً و محمداً و ام کلثوم و کانت مع اخیه الحسن حسین علیه السلام رضی الله عنه لما قتلت و حملت الى دمشق، بردنش با اسرات دمشق و حضرت عند یزید بن معاویه و کلام حال یزید حین طلب الشامی اختها فاطمه بنت علی من یزید مشهورون مذکورون فی تاریخ. در اونجا جز مصاحباتی که انجام شد یکی از خواهران حضرت زینب سلام الله علیها که اونجا بود، فاطمه بنت علی اونجا بود، یکی از حاشیه نشینان نزدیک یزید علیهم لآخر الله باشد گفت این زن خیلی زیباست، این خیلی چنین و چنانه، اگر اینا اسیر شدن به عنوان کنیز میخوان بدین اینو من میخرم به هر قیمتی باشه میخرم. که اونجا حضرت زینب سلام الله علیها که اینم نقل کرده ولی دیگه مفصلش رو نقل نکرده، فقط گفته مشهورم یه مرد شامی باشد چنان به یزید اعتراض کرد که مقاتل و تواریخ نوشتن که وقتی صحبت که زینب کبری سلام الله علیها در این باره که ضراری رسول خدا را به عنوان کنیز که عشق یزید جاری شد خدا مرد. و این یکی از نقطه های مهم تاریخی بود که و یکی از برجستگی های فوق‌العاده زینب کبرا سلام الله علیها بود که در اونجا از خودش نشون داد که اونم میگه که و هو یدل علی عقل و قوت جنان. این دلالت میکنه که او خیلی باطن قوی و عقلی بسیار بالا داره. یه دایره المعارف است که یه زمان خیلی معروف بود، مفصل و معروف توی نویسندگان دایره المعارف به نام فرید بیتی، محمد فرید بیتی سنیست. زینب سلام الله علیها که میده که می‌نویسد که هی زینب بنت علی بن ابی طالب کانت من فضلیات النساء، از به فضلا، مؤنث افضل فضلیات جمع فضلا، از بهترین و برترین زنان عالم بود و جلیلات العقائل. کانت مع اخیه الحسین ابن علی فی بقعت کربلا. ابوالفرج اصفهانی تاریخ نویس معروف که تاریخ های زیادی داره، مقاتل و طالبیین داره، الاغانی داره، کتاب های دیگه داره، این نویسد که زینب العقیله بنت علی ابن ابی طالب و امها فاطمه بنت رسول الله و العقیله هی التی روا ابن عباس انها کلام فاطمه فی فدک. او میده، میدونید که ابن عباس در روایت مورد قبول اهل تسنن بیشتر از ما. ابن عباس خود این سند میتونه باشه در سخن ابوالفرج، ابن عباس داستان فدک فاطمه را از زینب نقل میکنه و این به عنوان یک نقل یک تاریخ بیان میکنه. فقال حدثتنی عقیلتنا زینب بنت علی تا آخر. یه جمله از سیوطی میگم، جلال الدین سیوطی مال قرن نهم، هشتم و نهم، از بزرگترین نویسندگان و از پرنویسترین نویسندگان معروف جلال الدین سیوطی. الاتقان داره، کتاب تاریخ داره، کتاب تفسیر داره، کتاب ادبیات داره، کتاب های زیادی داره، خیلی معروفه. می نویسد که ولدت زینب فی حیات جدها رسول الله و کانت لبیبتن عاقله لها قوت و جنان، فان الحسن ولد قبل وفات جده به 8 سنین و الحسین به 7 سنین. اون می نویسه و زینب الکبرا به 5 سنین. منظورم از این گفته ها این است که دیگران هم نسبت به حضرت زینب سلام الله علیها یه حالت کوچکی، احساس کوچکی به احترام دارن به خاطر شخصیت والایی که حضرت زینب سلام الله علیها داشته، که میتونم برای بانوان اینجوری عرض بکنم که یک الگوی تمام عیاری که از فحوای کلمات امام سجاد سلام الله علیها فهمیده می شود که این بانو اسمت داشته، چون عبارتی که امام سجاد داره، حالا اگر اینجا هم پیدا کنم که علامه شیخ جعفر نقدی بیان می کند از خود امام سجاد، توی بهارم مکرر من دیدم در خطبه های حضرت زینب و در برخوردشون با امام سجاد علیه السلام، که حضرت سجاد به ایشون می فرماد انده به حمد الله آدمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، تو به لطف خدا و به حمد الله عالم غیر معلم و فهیم غیر مفهم هستی. یعنی استادی جز دربار وحی پیامبر و امیرالمؤمنین و امام حسن و امام حسین و فاطمه زهرا ندیدی. عالمتون غیر معلمه، این علم منظور قطعا علمهای درسی و کتابی و نوشتنی و نمیدان توی مونیتور کامپیوتر و صفحه کتاب و تایپ کردن و اینا نیست، این یه علم دیگه است. اون علم را کسی داشته باشه میشه العلم نورم یعرفه الله فی قلب من یشاء من عباده. و اگر در کنار 6 تا معصوم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها زندگی کرده میشود معصوم، چون شما اینو بدونید اون مقام عصمت کبرا برای 14 نفر هست، اما بعد از 4 نفر یه مرتبه بعد برای علی اکبر علیه السلام برخی از دانشمندان و محدثین ما اثبات عصمت کردن از روی جملاتی که امام حسین علیه السلام در موقع رفتن حضرت علی اکبر به میدان به اصطلاح نحوه اداء جملات و جملاتی که بیان فرمودن، به خصوص اون آیه ای که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل چی علی العالمین ذریتا بعدها من بعد، که این آیه عمدتا برای استفاده عصمت پیامبران استفاده می شود و ائمه، که ما یکی از دلایلی که برای عصمت ائمه سلام الله علیهم اجمعین داریم همین آیه. این آیه رو حضرت سید الشهدا در روز عاشورا در موقع رفتن حضرت علی اکبر علیه السلام استفاده میکنن، از اینجا استفاده میکنن مقام عصمت صغرا را برای حضرت علی اکبر، و همچنین نه از اون آیه و نه از اون جملات، از جملات دیگه و رفتارهای دیگر امام سجاد و امام حسین با حضرت زینب استفاده میکنن داستان قسمت ایشون. این روایت رو قبلا بکنم، خیلی از این روایت من لذت بردم، خیلی لذت بردم. برخی از این عبارات رو تا همین دو سه روز ندیده بودم. این نویسد که وکانت لها مجلسون فی بیتها ایام اقامت ابیها علیه السلام، در زمان حیات امیرالمؤمنین زینب در خانه شخصی خود جلسه تفسیر داشته. شما دقت کنید، حالا در زمان غیبت کبراست و کی به کیه و افراد واقعا اینو میگن، افراد بی سر و پایی که هزار مرتبه زیر صفر مثل بنده تفسیر جلسه تفسیر شروع میکنه. حضرت زینب با وجود پدرش امیرالمومنین در زمان، آخه این نکته ها خیلی نکته اساسی، در زمان حیات پدرش امیرالمومنین در خانه شخصی خود برای زنان جلسه تفسیر دارد. تفسر بالکوفه و کانت تفسر القرآن للنساء ففی بعض الایام کانت تفسر کافها یا انساء. در یه جلسه تفسیر بحثشون در تفسیر رسید به این آیه کریمه کافها یا انساء از دخل امیر المؤمنین علیها، حضرت وارد شدن، مهمون حضرت شدن. فقال لها یا نور عینی سمعتو که تفسرین کافها یا انساء، شنیدم که تفسیر این کلمات مقطع قرآن را میگویی. للنساء فقالت نعم. قال علیه السلام هذا رمز لمصیبت تصیبکم اطرف رسول الله. این کاف ها یا انسا که تو تفسیر میکنی کلمه ی رمزیست برای پیشگویی از علم منایا و بلایا، که از همین جا بعضی ها استفاده کردن و از روایات دیگه که حضرت زهرا حضرت زینب سلام الله علیها دارای علم منایا و بلایا بود. این رمزی برای مصیبتی که به شما اطرت رسول الله میرسه. ثم شرح علیه السلام لها المصائب و بکت بکاءً عاریاً صلوات الله علیها. یه روایت دیگری دارد که راجع به نحوه برخورد امام حسین علیه السلام با حضرت زینب خیلی جالبه. دارد که سید جعفر آل بحرالعلوم طباطبایی می‌نویسه، این رو آقای رحمانی خدا خیرش بده سلامتش بداره توی کتاب فاطمه الزهرای عربی من نقل می‌کنم 643 می‌نویسد که زینب الکبرا در کتاب تحفه العالم اون نوشته، زینب الکبرا زوجت عبدالله بن جعفر توکنا ام الحسن، کنیه ام الحسن داره، و یکفی فی جلالت قدرها، در عظمت قدر حضرت زینب کفایت می کند، و ما رویه فی بعض الاخبار من انها دخلت علی الحسین و کان یقرأ القرآن. موقعی که امام حسین علیه السلام قرآن رو، چون معمولا ائمه بیشتر وقتا قرآن رو از رو میخوندن، روایت هم داره که از رو بخونید ثوابش بیشتر از حفظه، عرض کرد که من حفظم قرآن رو، فرمود اب نداره حفظ باشی، از رو بخون که حد بصرم ببری، چشمت هم ثواب ببره، چشمت هم لذت ببره. ائمه بیشتر از رو قرآن میخوندن. حضرت زینب وارد اتاق امام حسین علیه السلام شد و کان یقرأ القرآن فقط القرآن علی الارض، حضرت قرآن رو بعد گذاشت زمین و قام لها اجلالا، به احترام زینب کبرا، با اینکه خواهرش بود از کوچکی با هم بزرگ شدن، به احترام زینب کبرا سلام الله علیها قرآن رو بعد زمین گذاشت با اینکه قرآن میخوند و به احترام حضرت زینب از جا بلند شد. حدیثی از امام صادق علیه السلام که امام صادق فرمود بلغت شغب من جلوب و لکم من الخدوب الفاطمیات علی الحسین ابن علی و علی مثلهی تلقتم الخدوب و تشعب الجلوب. امام صادق استدلال می دقت کنید برای کشف یک قانون الهی، شیخ محمد حسن صاحب جواهر برای بیان جواز لطم خدود و شد جیو یخی پاره کردن و به صورت سیلی زدن در مصیبت ابو عبدالله علیه السلام استدلال میکند به روایت امام صادق، که امام صادق استدلال میکنه به عمل از تو دیگن سلام الله علیه. از این شما چی میفهمید؟ از این میفهمید که از تو دیگن سلام الله علیه به دنبال مادرش، افعالش و کردارش برای دانشمندان، برای مسلمین در قانون گذاری، در کشف قانون میلاد کرد. و ما میدونیم کسی برای قانون یعنی حلیت و حرمت نمیتونه میلاد باشه جز اینکه مقام اسمت برای او باشد و اسمت داشته است. از القاب مختلف از زینب معلوم میشه جلالت و مقام بزرگ اون حضرت نسبت به بسیاری از زنان عالم و مهمترش ارتباط دائمی و در کنار مادرش زهرای اطهر علیه السلام بودن. یه نکته رو به بانوان گرامی که در اینجا تشکر دارم، اما حالا اون رحم و مجلسداری و مرتب صحبت کردن و اینا رو بذاریم کنار، نهایت هدفی که اون هدف بزادی که به خاطر اون هدف بزاد اینجا اومدیم بندگی خدا بدازمه. هدف بزادی که به خاطر اون هدف بزاد ما در اینجا جمع شدیم بندگی خدا، یعنی مجاله فرضی که دیگه به سهدا سلام الله علیها، دقت در زندگی حضرت زینب کبری علیها سلام و دقت در داستان عاشورا و کربلا برای همه ما مردان، زنان، دختران، پسران باید یه جوری باشه که ما را یه قدم در راه بندگی خدا نزدیک کنه. ما را بنده بودیم بنده تر کند، با تقوا هستیم با تقوا تر کند، نیستیم با تقوا کند. یعنی بیرو درواسی عرض میکنم ساعت سه بعد از ظهر روز دوازدهم روز شهادت امام سجاد وضع روحی ما و تقوا و تدین ما باید نسبت به قبل از عاشورا و قبل از شرکت در مجالس اعضای ممکن است شما فرق بکنم. اگر نه فقط یه ثواب خشکی خالی بردیم. البته ثواب خشکی خالی ما رو به خدا نزدیکتر میکنه، ولی چه بهتر که چه برتر که این ثواب رو چند چندان بکنیم و بکنیم که از این سکوی پرتاب استفاده کنیم به رسیدن به مقام بندگی بهتر. نکته رو که میخواستم برای بانوان عرض کنم اینه، تربیت دو جوره، تربیت مستقیم، تربیت غیر مستقیم. شما خانم هایی که در این مجلس شرکت کردید لابد همه تون همینطور هستید، بطن هم هستید، خیلی دلتون میخواد که بچه ها رو خوب تربیت کنید. بچه ها با تربیت اسلامی بار بیان، با روحیه معنوی بار بیان، خدا دوست، پیغمبر دوست، امام حسین دوست بشن. تا کربلا میاد برای امام حسین گریه کنن، تا عاشورا میاد برای امام حسین عزاداری کنن. و همچنین روش حضرت زینب سلام الله علیها، یعنی نه روش برای تربیت که خودشون اینجوری بار اومدن، روش حضرت زینب سلام الله علیها امیرالمومنین و بقیه ائمه برای تربیت بچه‌ها تربیت غیر مستقیم بوده. تربیت غیر مستقیم یعنی اینکه از امام حسین علیه السلام میپرسن که از مادر فاطمه و از عبادت و نمازش برای ما بگو. حضرت میفرماید که صبح آخر شب که میشد مادرم فاطمه آمد فی محرابها، در محراب عبادت میایستاد، نماز میخون، نافله شب میخون. شب جمعه ای را امام حسین نقل میکنه، شب جمعه ای را شنیدم که مادرم از شب، از نیمه شب تا به صبح طلوع صبح که قنوت نماز وتر و دعا و ثنا داشت برای دیگران دعا کرد. بعد صبح مادرم گفتن که یا اما چرا ما رو دعا نکردی؟ خود ما رو فرمود فرزندم یا بننگه از جاس و مدتاک. اینو خیلی شنیدی. از این مسئله نکته ای استفاده میشه و اون این که تشعشعات نور در محراب عبادت از حضرت زهرا سلام الله علیها و عبودیت و بندگی از حضرت زهرا، نمازش، رکوعش، سجودش، گریش، دعاش به طور غیر مستقیم، این تشعشع نور جان امام حسین را و جان امام حسن را و جان زینب کبری را به طوری روشن میکنن که اون روشنایی ها میشود علم، میشه عالم از اون غیر معلم. نمیخوام بگم فقط رایشی نیست، اتصال به وحی. نتیجه که از این میگیرم برای بانوان این است، اگر میخواهیم بچه هامون خوب تربیت بشن، امام حسین دوست بشن، لازم نیست با زور ببریم یه مجالسی که 4 ساعت طول میکشه 5 ساعت و بچه اونجا رو دوست نداره با زور نگه داریم بعدم زده بشه. به یه جوانی برخورد کردم دو سه روز پیش تو همین ایام عاشورا، پدرش اومد به من گفت چی جوری این بچه رو دعوت کردی که هر شب از اول وقت تا آخر وقت میاد؟ 3 سال آزگاره که ما با این بچه صحبت میکنیم که یه روزه بیاد، یا جلسه تو یا جلسه دیگه نمیاد. لازم نیست این کار. غیر مستقیم، غیر مستقیمش چیه؟ اگر یه بانوی در ایام عاشورا ابتدای صبح علی الصباح و علی الطلوع برخیزد، حتی اگه بچه ها خواب هستن رو به قبله بنشینن، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت ببنائه، زیارت عاشورا بخونه، دو تا قطره اشک بریزه، روی سجاده اش استغفار کنن، تسبیح کنن، حتی بچه هاش هم دعا نکنن. این تشعشع نور و این انتقال روح و این زلالی و پاکی به جان بچه ها چنان میشینه که با کمتر عوامل بیرونی میشه این روح را از او گرفت. لذا میبینیم که خیلی از بچه ها هستن به دلیل اینکه پدر مادر این صفا و زلالی خاص نسبت به علی عبدالله سلام، من اینو تجربه کردم، مخصوصا محبت به امام حسین علیه السلام یه اثر مستقیم میذاره در بچه ها. این کسانی که یه زلالی خاص نسبت به امام حسین علیه السلام دارن و در کنار جسم فیزیکی بچه ها هستن و شخصیت فیزیکی بچه ها، این همجوری منتقل شده حتی اگه بالا پایین بره، بالاخره این بچه بر میگرده به دامن امام عصر و امام حسین علیه السلام. این تربیت غیر مستقیمه و این رو ما خیلی داریم. به مادر شیخ انصاری گفتم، هنوز مادر شیخ انصاری شیخ منتظر انصاری بیدار بود، زنده بود، تا موقعی که ایشون به مقام عالی مرجعیت رسیده بود در نجف 4000 مجتهد پای صحبتش بودن. یکی از اونها آقا ملاد آدم خراسانی بود که چند هزار بادم اون مجتهد تحویل داده. گفتم چه کردی؟ گفت شیر ندادم مگر با حضور، مگر با زیارت امام حسین زیارت کردم. خیلی نظر به شما پدران هم میگم، انتقال روحیه ولایت و معنویت به فرزندان از طریق غیر مستقیم، از طریق تربیت غیر مستقیم بسیار اثرش بیشتره تا تربیت مستقیم. و تربیت مستقیم یه تلنگره، تا تلنگر میزنه دیگه اون خودش سر 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 میدود و به اونجایی که ما دلمون میخواد خدا راضیش میرسد. ذهنم به کبرا سلام الله علیه، اول در زیر سایه پیغمبر اکرم، کوه ولایت، کوه اسمت، قطب عالم امکان، در کنار پیغمبر 5 سال روایت نقل میکنه از پیغمبر، با اینکه 5 ساله بوده چند روایت تو کتب روایی رجال از حضرت زینب سلام الله علیها نقل کردن، روایت نقل میکنه از امیرالمومنین که خب حالا در سن بزرگیش هم با امیرالمومنین بوده، از مادرش زهرا سلام الله علیها روایت نقل میکنه، به خوبی دوران زندگی با مادرش رو به یاد داره، در کنار گریه های مادرش، خنده های مادرش، در کنار عبادت مادرش، در کنار صفای مادرش، دعاهایی که میکرده، عبادتهایی که داشته، نحوه صحبت با مردم، نحوه مکالمه و صحبتهایی که بین زهرا و علی علیه السلام میشده زینب به خوبی یادشه، لذا شده زینب کبرا. لذا وقتی که از کربلا امام حسین علیه السلام حرکت میکنه با عبدالله جعفر صحبت میکنه و ازش استرضا میطلبه و رضایت میطلبه، اون هم با رضایت اجازه میده که دو تا بچه هاش هم میفرسته و میان در کربلا شهید میشن. بله اگر شوهرش راضی نبود و اگر بدون رضایت شوهرش بود که نمیشد. البته این جمله که میگن از اول ازدواج شرط کرده بود، من هنوز در تاریخ بهش برخورد نکردم چون تحقیق کامل نکردم، همین که دوباره هنوز ندیدم که بعد نقل میکنن که از اول ازدواج با عبدالله جعفر شرط کرد. خب من هر روز باید برادرم حسین رو ببینم، ولی اینا که هست در کربلا که اومده دو بچه‌هاش هم آورده. عبدالله جعفر فرزندان زیادی داشت، اما دو تاشو که آورده معلوم میشه که با رضایت اومده و این نشون میده نحوه تربیت و روحیه زینب کبری سلام الله علیها رو در کنار برادر، در کنار پدر و در کنار مادر. مخصوصا خیلی چیزا رو زینب از مادرش به ارث برده. امام سجاد علیه السلام میفرماید که دو تا به اصطلاح دو جور روایت، یعنی دو مرحله روایت داریم. امام سجاد فرمود که شب 11 عاشورا دیدم عمم زینب را که نشسته نافله شب را میخوند و حتی در شب 11 هم که بزرگترین مصیبت ها در اون پس از وارد بود نافله رو تعطیل نکرد. یه دفعه هم در راه شام سه شب دیدم پیاپی زینب کبری سلام الله علیها نافله های شب رو که مستحب است نشسته میخواند. گفتم عمتی زینب چطور شما نافله ها رو نشسته میکنید؟ گفت مدایت شبم برادر زاده، سه روز است که تمام غذامو به بچه ها میدم و از شدت گرسنگی پاهای من یاری نمی کنه که من بتونم برای نافله شب بیستادم. نمیخواب اینو عرض کنم که زینب کبری چون برادرش حسین ابن علی علیه السلام تمامی مسائل رو اطلاع و آگاهی داشت. اینجوری نیست که آگاهی نداشت نمیدونه. روایت رو براتون عرض میکنم از بهار 101 صفحه 114 امام سجاد علیه السلام میگوید زینب بنت علی از ام ایمن در حدیث طولانی از پیغمبر نقل میکنه. ام ایمن از پیغمبر، زینب از ام ایمن، ام ایمن از آزاد شده های از کنیز های آزاد شده خدیجه کبری سلام الله علیها بوده، اونجوری که می نویسن. بعد داره به پیغمبر در خدمت پیغمبر رو اهل بیت بوده، از پیغمبر نقل میکنه، زینب از ام ایمن نقل میکنه این روایت را که اتا جبرئیل و اوما الی الحسین علیه السلام، جبرئیل از آسمان فرود آمد، اشاره کرد به حسین و قال ان سبتک هذا مقتول، این فرزندت و این نبت کشته می شود. کی نقل میکنه اینو؟ حضرت زینب نقل میکنه از ام ایمن برای امام سجاد نقل میکنه. این سبتک هذا مقتول فی اصابت من ذریته، در یک گروه به هم پیوسته از فرزندان خود و اهل بیت است و اخیار و الاخیار به زحفت الفراد، یعنی در کنار شط فراد به عرض انتود آفربلا من اجله ها یک سرور کرب بلبلا، چون اونجا کربلا و این اونجا کشته می شود. کرب و بلا در اونجا زیاد است، بر اعدا است و اعدا زبریت است. فلیوم الذی لا ینقضی کربو بلا تخنا حسرتو، هرگز بلا و گرفتاری از کربلا برداشته نمیشه. و یه اطهر و بقاء الارض و اعظم ها حرمتم حرمتم به انها لمن بقاء الجنه، لمن بقاء الجنه، کربلا جزء بقعه های بهشت است. اینجوری بوده. و این که از کردم حضرت زینب کبری از مادر به ارث برده یا از راه تربیت غیر مستقیم یا از تربیت مستقیم، یکی از دلائلش روایتی است که در بهار جلد 96 آورده مرحوم مجلسی در صفحه 222 از محمد ابن مروان میگه قلت لعلی عبدالله علیه السلام هل قال رسول الله صلی الله علیه و آله، آیا این روایت درسته؟ به امام صادق علیه السلام عرض کرد، محمد ابن مروان میگه این روایتی که نقل میکنن درسته، این که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود که ان فاطمه احسنت فرجها فحرم الله ذریتها علی النار، چون فاطمه پاک دامن بود به بهای پاک دامنی و به ثمره پاک دامنی خداوند ذریه او را بر آتش جهنم حرام کرد. این درسته؟ قال نعم، بله، منظور از ذریه ای که حضرت اسم برده اینا هستند، انا بذالک الحسن و الحسین و زینب، اون ذریه ای که به بهای خاکی فاطمه، پاک دامنی فاطمه، اونها رو بر آتش جهنم حرام کرده، الحسن و الحسین و زینب. از اینجا شما استفاده نمی کنید که کسی که آتش جهنم براش حرامه رابط گناه نمی کنه، بابا مقام اسمتی داره که از گناه پرهیز میکنه و چون از گناه پرهیز میکنه آتشی جهنم براش حرامه. و این علو به مقام و شأن زینب کبری سلام الله علیها را برای ما نشان میدهد. اما اینکه یکی از خصیصه های بزرگ حضرت زینب که برای شما که نوعا چهره هایی که میبینم بزرگترین همتتون دفاع از حرمت و ولایت و مرز و بوم ولایت امام حسن علیه السلامه و همچنین برای بانوان نکته برجسته زندگانی زینب سلام الله علیها در کنار زلالی های فرضی، پاکی های فرضی، در کنار عبادت فرضی، دفاع از مرز و بوم ولایت امام زمان، امام سجاد علیه السلام، امام حسین، امام حسن، امیرالمومنین علیه السلام. شما یه نکته تاریخ در زندگی حضرت زینب از زمان امیرالمومنین که امام زمانش بوده و خب به سن بلوغ رسیده و به سن رشد رسیده تا زمان وفات و شهادتش در شام یا در مدینه هر چی گفتم پیدا نمی کنیم جز دفاع از مرزبون و ولایت امام زمان این برای ما خیلی مهمه. یعنی اینجوری میخوام عرض کنم نتیجه این مجالس و این محافل و عرض ارادت و آستان مقدس امام حسین علیه السلام اینجوری مرتب میگیم فیاضی تنا کلنا معر تنفوزا فوزا عظیما خوش که با شما بودیم دستگاری عظیم به دست میرسیم. حالا امام حسن علیه السلام میفرماید که بفرمایید گویا این میدان حالا با ما هستید با امام حسین نبودیم با امام زمان که هستیم اونو نمیتونستیم یاری کنیم چون نمیتونیم یاری کنیم چجوری یاری کنیم؟ یاریه در اینجا هم به این تعبیر عرض میکنن غیر مستقیم مستقیم غیر مستقیم با عملمون با کردارمون با نگاهمون با فکرمون با پولمون با کاتبیمون با نحوه تشکیل زندگیمون با ارتباطمون با خودمون با بچه هامون با خانوادهمون با همسایه هامون. یعنی اگر من قانونی را که امام هست به کار میبرد در زندگی پیاده کردم یعنی یاری کردم امام زمان علیه السلام رو و یکی هم با گفتار علم اونها رو دانش اونها رو حدیث اونها رو فرمایشات اونها رو معارف اونها رو داشته باشیم و بتونیم اینها رو نشر بدیم یاری امام زمانه. اگر ما در روز دوازدهم اگر دو ماه محرم سفر ما مجلس تشکیل میدیم عزاداری میکنیم نتیجه باید این باشه که یه قدم به خدا نزدیک بشیم از طریق خدمت و یاری امام الزمان در مجلس ابن زیاد که همین روزا بوده حالا دیشب بوده امشب بوده امروز بوده فردا بوده همین روزا بوده که وقتی اسرا را آوردن کوفه در مجلس عبید الله شرکت کرد روایت به حال 45 این طور می‌نویسد از سید نقل می‌کنه در مقتلش که ابن زیاد جلس فی القصر الناس و اذن اذنا عاما اذن عمومی داد همه می‌تونن در کار حاضر بشن و شرکت کنن زیرا که اسرا رو می‌خوام بیارم در مجلس در حضور عبید الله ابن زیاد و جی از رأس المسلمین علیه السلام سر بریده عبید الله رو در مجلس حاضر کرد و وضع بین یده در مقابل خود خدا و ادخل نساء الحسین و طفیانه او الی دستور داد زن و بچه امام حسین و همراهان رو وارد مجلس کردن و جلس از زینب و بنت علی متنکرتن از وقت صورت ناشناس چادرهای متعدد بالای سرش انداخته بود توی زنها حلقه زدن نشست میشناخت عبد الله شخصیت زینب رو میشناخت میدونست زینب خودش را به ندانم کاری دست و سأل عنها فقیل هذه زینب بنت علی گفتن این زینب هست دختر امیر المؤمنین فاقبل علیها فقال ببینید در چند جمله کوتاه چگونه از امام زمان خودش دفاع کرد و تمام پیام عاشورا را به کسانی که در مجلس دوربر عبیدالله نشسته بودن گفت فقال الحمدلله الذي فتحكم و اكبر رفعه دو فتحكم خصوص میکنم خدا را عبید الله که شما را مفتزح کرد و نشون داد هرچی میدید دروغ میگید و اكبر رفعه دو فتحكم یعنی در به وحد فقالت انما یحتده الفاسق و یحتده الفاجر همون فاسق است که مفتزح میشه و دروغگوز پاجر است که دروغ میگوید و هوبر غیر اونا به ما اهل بیت کذب و فجور نمیشد شد فقال ابن زیاد کیفر رأیت سن الله به اخیک و اهل بیته چگونه دیدی که خدا ببین چه کرد با برادر از حسین و با اهل بیت فقال ما رأیت الا جمیلا من از خدا جز زیبایی
جز خوبی، جز معرفت رو ببین. ما رأیت الا یه جمله، ما رأیت الا جمیلا، یعنی با این یه جمله تمام معارف مبدعی و معاصی، توحید و جبر و اختیار و همه چیز رو بیان کرد. ما رأیت الا جمیلا، اون چی که از طرف خدا فقط زیبا. ها اولائه قومون کتب الله علیهم القهر، اینا قومی بودن آشورائیان که خداوند در سرنوشت آنان برای اونها قتل و کشته شدن در راه دین را مشخص فرمود. و بعد از او الی مزاجعهم اومدن، روشن شدن، مشخص شدن، رفتن به قتلگاه های خودشون. و سیجمع الله بینک و بینهم و تو حج و تو خاتم، به زودی در صحرای محشر خداوند ابن زیاد بین تو و بین آنان اجتماع خواهد داد، اونجا است که تو مورد مخاتمه قرار میگیری. فنزد لمن الفرج یوم ازن سکلت که امو که یبن مرجانه، اون وقت ببین ای ابن مرجانه مادرت به عزایت بنشیند، ببین در اون روز کی رستگار خواهد شد. حالت فقط داره که انهو همه بخواد. عبیدالله قذرناک شد از این جرأت یک زن عزیز مصیبت دیده کاروان سالار این همه مصیبت زده، خواست که او را بخوشد. فقال له حمله بن قریب انها امرأتون بل امرأت الله تو بخد بشه این خوبم زن افتاد رد کنه پیره مردیده خود این زن افتاد زن رو انسان نباید اینجور محافظه کنه. و یکی از صحبتهایی که کرد فقال له ابن زیاد لقد شفا الله قلبی من طاقیت کل حسین بل اصاف مردت من اهل بیده، تو خدا قلب من آرام کرد و شفا داد از طاقیه زمان برادرت حسین و از گناهکاران و اصافی که در کنار حسین بودن. فقال زینب کبرا سلام الله علیها فرمود لهم بیم لقد قتل تکهلی، جوان مرد منو کشتی تو دیر منو
شاقی از پدرم جدم به یادگاه داشتم قطع کردی و جتبست اصلی ریشه منو از زمین کندی، فنکان آزا شفا اون فلد سفر اشتفر، اگه شفای تو با اینه شفا بگیر.
ابن زیاد گفت وقتی خوب صحبت کرد در اون حالت گفت حاضری سجاعتون، این مثل این که اهل شعر سجع و قافیه میگه اینجور خشنگ صحبت میکنه. ولا امری لقد کان ابو که سجاع انشاعرا، تو پدرت هم سجع و قافیه و شعر میگفت. مطالت یبن زیاد لا مال المرء مثل المرأت و سجاعه، زن اونم زن مصیبت زده با سجع الهابیه چی کار دارد؟
من وارث امیر المؤمنینم، من وارث رسول خدا هستم
که اینجوری صحبت میکنم.